ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوین. طالبان میگوید جنگ در افغانستان تمام شده است. آمریکا نیروهای نظامی خود را در افغانستان به 6000 تن افزایش دادند. ابراهیم رئیسی میگوید خروج آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای امنیت در این کشور تبدیل شود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان شامگاه یک شنبه در گفتگویی با شبکه خبری الجزیره عنوان کرد جنگ در افغانستان به پایان رسیده است و نوع و شکل حکومت آینده به زودی مشخص خواهد شد. محمد نعیم اطمینان داد که هیچ یک از دیپلمات‌های خارجی و سفارتخانه‌ها هدف حمله طالبان قرار نخواهند گرفت و این گروه امنیت را برای شهروندان و نهادهای دیپلماتیک ایجاد می‌کند. وی گفت ما آماده گفتگو با تمام شخصیت‌های افغان هستیم و حفاظت‌های لازم را تضمین می‌کنیم. آقای نعیم سپس عنوان کرد که طالبان مسئولانه رفتار خواهد کرد و علاقه دارد که با همگی به صلح دست یابد. شبه نظامیان طالبان روز یک شنبه در پی فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از کابل وارد پایتخت شدند و ارگ ریاست جمهوری را تصرف کردند. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه مشترک با وزارت دفاع این کشور از افزایش نیروهای نظامی خود تا 6000 تن در افغانستان خبر داد. وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع آمریکا در بیانیه مشترک خود گفتند تأمین امنیت فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی در کابل و نیز کنترل برج مراقبت و مدیریت پروازها را نظامیان آمریکایی بر عهده خواهند داشت. بر اساس بیانیه مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع آمریکا، نظامیان این کشور با تأمین امنیت فرودگاه کابل شرایط را برای خروج امن شهروندان ایالات متحده و متحدان این کشور از افغانستان فراهم خواهند کرد. ورود طالبان به کابل با هجوم 100 نفر از شهروندان کابل به فرودگاه کرزی همراه بوده و گزارش‌ها بیانگر ایجاد هرج و مرج بر روی باند فرودگاه است. این در حالی است که پروازهای مسافربری این فرودگاه به حالت تعلیق درآمدند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان میگوید خروج نظامی آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل شود. رسانه‌های ایران گفتند که آقای رئیسی در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفته است که ایران برای برقراری ثبات در افغانستان تلاش خواهد کرد و همه گروه‌ها را دعوت به دستیابی برای توافق ملی می‌کند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی ضمن حمایت از تشکیل شورای هماهنگی در افغانستان گفته بود که جمهوری اسلامی ایران برای مصالحه در افغانستان تلاش می‌کند. اواسط تیر ماه امسال نمایندگانی از طالبان و دولت افغانستان در اجلاسی دو روزه به میزبانی جواد ظریف در تهران دیدار کرده بودند تا پیرامون مکانیزم گذار از جنگ به صلح دائمی گفتگو کنند. حالا نوبت میرسه به گزارش هایی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. پیشروی سریع نیروهای طالبان برای تصرف نقاط کلیدی افغانستان این سوال را برای بسیاری افراد ایجاد کرد که چرا آمریکا به این شکل تمام حمایتش را از دولت کابل متوقف کرد و مهمتر از اون چرا جامعه جهانی دست به هیچ کاری نزد. نظر ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان ساکن لندن رو در این زمینه میشنویم.
خب آمریکایی‌ها واقعا کلاً ناتو به این نتیجه رسیده بودن که نمیتونن آن اهداف بزرگتری که در ارتباط با دولت سازی و ملت سازی و شکست کامل طالبان نشاندن پاکستان به جای خودش اون در اون ارتباط اهدافشون دیدن که واقعا به نتیجه نمیرسه و موفق نشدن. این یک قضیه. بعد خب هر دو رئیس جمهور هم آقای ترامپ هم آقای بایدن اینا ضد جنگ بودن، بخشی از کارزار مبارزات انتخاباتیشون بود و آقای بایدن این پالیسی بزرگتری داره که ما باید بیشتر روی زیر بناهای خودمان و روی احیای اقتصاد بزرگتر خودمان تاکید بکنیم. و اینا همه باعث شد که اون پالیسی آقای ترامپ که مذاکرات شروع شد و با طالبان به نوعی به توافق رسیدن اون را ادامه بده. و خود آقای بایدن هم یک بدبینی خاص، یک عقده خاص داشته در ارتباط با افغانستان از زمان آقای کرزی که برخورد شخصی کرده بود با اون در ارتباط با مبارزه با فساد. و اینا همه دست هم دادن تا اینکه این پروسه تسریع بشه و غیر مسئولانه با طالبان به توافق برسن و غیر مسئولانه خارج بشن. و نکته دیگر این که هیچ کس، حتی خود طالبان الان شوکه شدن به از این موفقیت های از پیشرفت هایی که داشتن و هیچ کس تصور نمیکرد واقعا به این سرعت دولت افغانستان سقوط بکنه. خیلی ها مقایسه میکردن با نحوه خروج شوروی سابق، نیروهای شوروی سابق از افغانستان و میگفتن که اگر آمریکایی‌ها کمک‌های مالی و اقتصادی و دیپلماتیک رو به افغانستان ادامه بده، دولت افغانستان خواهد توانست واقعا سر پای خود بایسته و با طالبان رویارویی بکنه و مبارزه بکنه. مثلا میگفتن خب روس‌ها تا زمانی که بعد از این خارج شدن در 1989 3 سال دیگه حکومت آقای دکتر نجیب ادامه پیدا کرد. چرا؟ چون روس‌ها همچنان کمک مالی رو ادامه می‌دادن به دولت آقای نجیب. ماجرایی که شوروی از هم پاشید و این کمک مالی قطع شد، بعد حکومت نجیب هم سقوط کرد. میگفتن این بار هم به هر حال شبیه این یک چیزی اتفاق خواهد افتاد، به این معنا که کمک‌های مالی اگه ادامه پیدا بکنه مشکل چندانی نخواهد بود. ممکنه طالبان مثلا ولایت بیشتری رو، چند ولایت رو مثلا تصرف بکنه، ولی سلاح‌های بیشتر رو تصرف بکنن، ولی به این شکل نخواهد شد. واقعا الان همه شوکه شدن. من مطمئنم شما اگه در رسانه‌های داخلی بریتانیا یا آمریکا مثلا گوش بدید، خب همه الان مردم مثلا برنامه‌هایی که زنگ می‌زنن، مردم واقعا همه ناراحتن. تو سیاست مداران اینجا بیشترشون ناراحتن و مطمئنا پشیمونن. خود شخص آقای بایدن متعرشن که در ظاهر جست اون جست سیاسی میگیره که من پشیمون نیستم. و این حالت واقعا قابل انتظار نبود. خب بعد این مشکلاتی که اگر خب آدم پاسخش تحلیل بکنه که چرا مثلا حکومت مقاومت نکرد، این نیروهای دولتی، نیروهای امنیتی و دفاعی این سادگی تسلیم میشن، خب این هم اگه تحلیل بکنید واقعا جای تعجب نیست، چون فساد خیلی گسترده‌ای که وجود داشته اینا رو واقعا دست کرد، انگیزه و روحیه رو گرفته از این نیروها، چون از حقوق ماهیانشون، از غذاشون، از همه چیز واقعا دزدیده میشده در این سالها. رهبری وجود نداشته، مسائل قومی و تبعیضات قومی، مداخله مثلا چند فرد خاص در امور امنیتی و نظامی، و اینکه این باور هم ایجاد شده بود در صفوف امنیتی و دفاعی افغانستان که چون توریه های چاوکن به هر حال که ماشاءالله کم نیست در افغانستان، که آمریکا تعمدن ناتو و اینها با هم به نتیجه رسیدن که قدرت رو تحویل بدن به طالبان. و خب اینها میگفتن که خب وقتی که چون این چیزی هست پس ما چرا بجنگیم، چون اجماع وجود نداره. و فعلا خب مهمترین کشوری که در افغانستان بوده، حضور داشته، تعیین کننده هست پالیسی هاش آمریکاست، در رأس ناتو هم به هر حال آمریکاست. و که میبینن این علاقمندی نیست و کشورهای اروپایی به طور انفرادی مثلا بعضیشون ممکن است علاقه بگیرن، خب اینا در چارچوب ناتو اگر قرار باشه ادامه بدن، اینا باید با هم میبودن. بنابراین این عدم علاقمندی آقای بایدن با پالیسی آقای بایدن باعث شد که علاقه جدی کسی نگیره برای مثلا مداخله دوباره در افغانستان یا جدی گرفتن حضور مجدد در افغانستان.
صحبت‌های ولیاریا، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، رو با هم شنیدیم در مورد تصرف نقاط کلیدی افغانستان توسط طالبان. اما رادیو فردا جاییست که صدای شما رو به گوش دیگر هموطنان میرسونه، پس نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
متاسفانه حکومت ولایت فقیه تو این حالا هیاهوی کووید 19 و خبرهای نمیدونم افغانستان و اینا و به خصوص این آمارهای مرگ و میر بسیار وحشتناک، اومده موج جدیدی از قطعی برق رو شروع کرده. یعنی اومده از این هرج و مرج اخبار روز، میشه گفت ناجوان مردانه، بعد میشه گفت وحشیانه، اومده قطعی‌ها رو بسیار زیاد کرده. ما مثلا روز یک نوبت داشتیم، من روزی دو نوبت، سه نوبت قطعی برق داریم. اومده نهایت داره سوء استفاده رو از این موضوع میکنه. واقعا این یه جور از پشت خنجر زدن به این مردمه که اومده تو این شرایط که میدونه کمرنگ خواهد بود خبررسانی در مورد قطعی برق، اومده شروع کرده به قطع گسترده برق، بعد به شدت خیلی بیشتری هم از سابق.
از قدیم ها می گفتن که سیاست دوست و آشنا نمی شناسد، سیاست خواهر و مادر ندارد. و ما به تازگی شاهد هستیم که خامنه‌ای دستور داد به سپاه پاسداران و سپاه پاسداران تجهیزات بیشماره و پول بیشماره در اختیار طالبان گذاشت تا طالبان بتونن کشور همسایه افغانستان را تصرف کنن و بر زن و مرد افغانستان ظلم و ستم کنن. توسط همین سپاه پاسداران و سیایی آیسای پاکستان ننگ باد بر این همساده های ناجوان مردانه افغانستان.
کلیپی پخش شده که یک خانومی در کابل و تعدادی هم جمع شدن و مشغول شعار مرگ بر ایران و مرگ بر پاکستان دادن هست. خب قابل درک هست، شرایط خوبی نیست، وحشت زده هستن، ولی چیزی که این قضیه را پیش آورده بازی های جهانی است و جهل مردم. تا زمانی که این جهل اسلامی وجود داره که دو طرف الله و اکبر میگن و همدیگر رو میکشن، این بازی تخم مرغ و مرغ ادامه خواهد و حل نخواهد شد. من پیشنهادم به این خانوم اینه که شعار مرگ بر جهل و درود بر آگاهی رو، درود بر خرد برزی رو، مرگ بر خرافه رو سر بدن. مرگ بر ایران و پاکستان و آمریکا و انگلیس گفتن چیزی رو حل نمی کنه. همه دنبال منافع هستن و ایران و پاکستان و آمریکا هم مستثنا نیستن. هر چقدر ناآگاه تر باشید میزان سوء استفاده از شما بیشتره. هر چقدر آگاهیتون بالاتر بره میزان منافعی که میتونید داشته باشید بیشتر هست. بنابراین مرگ بر جهل، درود بر آگاهی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صفدر تقی‌زاده، نویسنده و مترجم نامدار ایرانی، شامگاه شنبه در سن 89 سالگی پس از یک دوره کوتاه بیماری در آمریکا درگذشت. مهرداد قاسم‌فر نگاهی کرده به زندگی و کارنامه این مترجم نامدار ایرانی.
صفدر تقی‌زاده، نویسنده و مترجم نامدار ایرانی، شامگاه شنبه در سن 89 سالگی پس از یک دوره کوتاه بیماری در آمریکا درگذشت. آقای تقی‌زاده متولد سال 1311 در آبادان و دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشکده نفت آبادان و دانشگاه تهران بود. در دانشکده نفت با گروهی از استادان بریتانیایی زبان انگلیسی خواند و سعی کرد بر عمق دانش خود در این حوزه بیفزاید. او درباره تأثیر این دوره میگوید: وقتی به دانشکده نفت آبادان رفتم با عالم دیگری آشنا شدم. دبیران آنجا بیشتر دبیران انگلیسی بودند که از طرف شرکت نفت به آبادان آمده بودند. صفدر تقی‌زاده سالها با محمد علی صفریان، مترجم نامدار دیگری که اونیست اهل آبادان بود و دانش آموخته دانشکده نفت و مترجمی چیره دست که در دهه 60 خورشیدی در آمریکا درگذشت، زوج مترجمی را تشکیل دادند. تقی‌زاده در گفتگوی در سال 94 درباره شیوه ترجمه دو نفرشان میگوید: به این صورت بود که دو سه صفحه را بنده ترجمه میکردم و دو سه صفحه را صفریان. بعد هر کدام ترجمه دیگری را میبرد و میخواند و نکاتی که به نظرش میرسید یادداشت میکرد. بعد این نکات را با هم مرور میکردیم و باز مطلب را از نو میخواندیم و پاکنویسش میکردیم. کار وقتگیری بود، اما ترجمه نسبتا دقیق و رضایت بخشی از آب در میآمد. حاصل این همکاری دو نفره ترجمه آثار ارزشمندی به فارسی از یوجین اونیل، پرل باک، شروود اندرسون و دیگران بود. صفدر تقی‌زاده در سالهای بعدی علاوه بر تدریس زبان تخصصی در دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی و نوشتن مقالات ادبی، آثار زیادی را هم به فارسی برگرداند. تاریخ تمدن رنسانس اثر ویلدورانت، زائران غریب از گابریل گارسیا مارکز، شعر جهان اثر سی کی ویلیامز و آثاری از هانتکه، امبرتو اکو و ولادیمیر ناباکوف از آن جمله اند. او در سالهای حیاتش مقالات ارزشمندی هم منتشر کرد. نقد ادبی پست مدرنیسم از چه زمانی آغاز شد، جایگاه سلین در ادبیات جهان، هایکوهای مکزیکی، صادق چوبک و تأثیرپذیری از ادبیات داستانی مدرن آمریکا، فرهنگ روشنفکری در کنار نفت و تعدادی دیگر شماری از مقالات صفدر تقی‌زاده است. آقای تقی‌زاده در این حال عضو هیئت داوران جایزه ادبی مجله گردون، جایزه ادبی پکا، جایزه ادبی گلشیری و جایزه ادبی یلدا نیز بود.
مرتضی قاسم‌فر نگاهی کرده بود به زندگی صفدر تقی‌زاده، مترجم نامدار ایرانی. اما ادامه خبرها، وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از مرگ 655 نفر دیگر طی شبانه روز گذشته در اثر ابتلا به کرونا خبر داد که بر اساس آن رکورد تازه‌ای از نظر تعداد مرگ بر اثر کرونا در ایران ثبت شده. و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-13. بخش دیگر خبر تا 55 دقیقه دیگر به گوش شما خواهد رسید.